بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. امروز سالگرد یک میلاد بی‌نظیر است، هم از حیث مولد بی‌نظیر، هم از حیث فرزند ولادت یافته، هم مولد و هم مولود. مولد کعبه است. در تاریخ ما چه کسی را دیگر سراغ داریم که در خانه خدا در کعبه متولد شده باشد؟ مولود علی مرتضی سلام الله علیه است که درباره ایشون چند جمله بعداً عرض خواهم کرد. بنابراین از لحاظ ولادت این بزرگوار، روز 13 رجب یک روز استثنایی و بی‌نظیر. امروز همینطور سالگرد شهید عزیز عالی قدر ما شهید سلیمانی است. درباره شهید سلیمانی به حمد الله زیاد صحبت شده است، زیاد نوشته شده است. من اگر بخواهم درباره این شهید عزیز که از نزدیک زندگی او و کار او رو مشاهده کردم جمله ای عرض بکنم، باید بگم سلیمانی مرد ایمان و اخلاص و عمل بود. این سه خصوصیت. مرد ایمان بود، یعنی به کاری که می کرد ایمان داشت، به هدفی که برای اون هدف تلاش می کرد ایمان داشت از اعماق قلب، به خدا و حمایت الهی ایمان داشت. مرد ایمان بود، مرد اخلاص بود برای خوشنامی و تعریف شدن و در بین مردم وجه پیدا کردن کار نمی کرد. مخلصاً لله تعالی، مخلصاً للهدف تلاش می کرد و کار می کرد. و مرد عمل بود، یعنی بعضی خیلی خوبند، خیلی میفهمند، لکن اونچه که از اونها دیده میشود عمل نیست در این راهی که در مقابل خودشون ترسیم میکنند در ذهن و در زبان، در عمل از او خبری نیست. شهید سلیمانی اهل عمل بود. هر جایی که احساس می‌کرد وجود او لازم است، اونجا حاضر بود. چه در حفظ و هدایت حرکت انقلاب در کرمان، چه در مقابله با مهاجمین ظالم و ستمگر در اون منطقه چه در نیروی قدس، چه در دفاع از حرم، چه در مقابله با داعش، مرد عمل بود، هم در میدان نظامی هم در میدان سیاسی هم در میدان تربیتی. کارش فقط کار نظامی نبود، او رو به عنوان نظامی میشناسیم، لکن در حساسترین و مهمترین مسائل سیاسی منطقه شهید سلیمانی یک عامل مؤثر و مفید و در مواردی بی‌نظیر بود. مرد عمل در امر تربیت هم بود. زیر دست‌های خودش رو، جوانهایی را که به او می‌پیوستند، کسانی که با او می‌جنگیدند، از او درس می‌گرفتند، او تربیت می‌کرد اینها رو. یک انسان جامع و کاملی در زمان ما. چند روز قبل از این اون کسانی که هنوز مدیون خون او هستند یاوه‌هایی درباره او گفتند راجع به شهید سلیمانی، سخنان یاوه‌ای بر زبان آوردند، اما شهید سلیمانی در عمل، در اقدام، در مدت حیات با برکتش سخنان آنها رو رد کرده است و به حمد الله به کوری چشم دشمن مزار او هر سال مثل اینکه مقدستر و محترمتر از سال قبل میشه. امسال شما نگاه کنید، اونطوری که من در تلویزیون دیدم، اجتماع عظیم مردم راهپیمایی میکنن، حرکت میکنن از راههای دور، گاهی از کشورهای دیگر میرن مزار این مرد رو زیارت میکنند. مرد ایمان، مرد اخلاص و مرد عمل. امروز علاوه بر شهید سلیمانی، شهدای عزیز دیگری هم در این محفل مطرحند. خانواده های بعضی از این شهیدان در اینجا حاضرند، چه شهدای عرصه نظامی، چه شهدای عرصه علمی، چه آحاد مردم عزیز ما که در این جنگ 12 روزه به خیلی شهدا پیوستند. اینها اون کسانی که ما از نزدیک اونها رو میشناختیم، میتوانیم شهادت بدیم که زندگیشون سرتاپا جهاد بود، به جهاد فکر می‌کردند، در راه خدا تأمل و توقفی نداشتند و کار می‌کردند. شهادت هم آرزوشون بود، آرزوشون شهادت بود. هم شهدای نظامی، هم شهدای علمی، اونایی که بنده حالا می‌شناختم بعضی از این دانشمندا رو از نزدیک، عاشق شهادت بودن، منتظر شهادت بودن. این جلسه، جلسه تجلیل و تکریم و تعظیم به این شهیدان عزیز است که واقعا بایستی اینها رو انسان در تاریخ نامشون ماندگار خواهد بود. ما باید از نام مبارک اینها برای حرکت در تاریخ استفاده کنیم. اما موضوعاتی که امروز مایلم مطرح کنم دو سه موضوع کوتاه رو میخوام عرض بکنم به شما. یکی سخن کوتاهی است در باب امیرالمؤمنین علیه السلام، یکی سخن در باب یک عامل مؤثر در رویارویی حق و باطل که باید متوجهش باشیم، چه در زمان امیرالمؤمنین که بود چه امروز که هست. یکی هم یه نگاهی به این حوادث اخیر هفته گذشته و اجتماعات مردممون، یه جمله ای هم درباره اون عرض خواهم کرد. درباره امیرالمؤمنین خب گفته ها و نوشته ها در تاریخ، در ادبیات، در حدیث اونقدر انباشته و بزرگ است که من گمان نمی کنم درباره هیچ شخصی این همه سخن گفته شده باشد، این همه مدح شده باشد. حتی غیر مسلمان ها، حتی از غیر شیعه، بزرگانی، علمایی کتاب ها نوشتن. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید یک کتاب قطور بزرگ با مجلدات بسیار، و شعرهای نهج البلاغه و شعرهای سخنان اون بزرگوار و شرح نامه به جناب مالک اشتر و شرح حالهای ایشون در تاریخ و ادبیات به قدری زیاده که عرض کردم نمی شود نظیری برای او پیدا کرد. خب من در بین همه این خصوصیاتی که راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام گفته شده است، دو خصوصیت رو انتخاب کردم که درباره‌اش چند کلمه مختصری صحبت کنم که امیرالمؤمنین در قله این دو خصوصیت است و ما امروز احتیاج داریم به این. یکی اینکه امیرالمؤمنین در قله عدالت است، دیگر اینکه امیرالمؤمنین در قله تقوا است. عدالت و تقوا. امروز جمهوری اسلامی احتیاج دارد به عدالت و احتیاج دارد به تقوا. امروز جمهوری اسلامی نسبت به گذشته هم در عدالت پیشرفت داشته است، هم در تقوا، لکن تا اون مقداری که مورد انتظار فاصله داریم. امیرالمؤمنین رو باید اسوه قرار بدیم در این راه، به سمت اون قله حرکت کنیم. قله عدالت که گفتیم امیرالمؤمنین در اونجا مستقر است، بالاترین نقطه عدالت. عدالت رو چجوری اعمال میکرد امیرالمؤمنین؟ متنوع اعمال میکرد. گاهی با دستان نوازشگر، با خدمت به ضعفا، به بچه های یتیم، به خانواده های بی سرپرست، گاهی اینجوری اعمال عدالت میکرد. گاهی اعمال عدالت رو با ذوالفقار میکرد، نقطه مقابل، با شمشیر دودم برندهی که در طول تاریخ هیچ سلاحی به اندازه ذوالفقار مدح نشده است. گاهی با زبان رسا و حکمت عباراتی که فراتر از سطح ادبیات عرب است، نهج البلاغه، عدالت رو اینجوری نامه که می نویسه به اون کسانی که حکام او هستند، استاندارای او هستند، درس عدالت. یعنی وقتی انسان نگاه کنه واقعا نوشته امیرالمومنین به مالک اشتر که فرمان حکومت اوست، که به غلط میگن عهدنامه، عهدنامه نیست، فرمانه، فرمان حکومت، این پر از مفاهیمی است که اغلب اینها به عدالت برمیگردد، جامعه رو جامعه عادلانه قرار میدهد. عدالت رو اینجوری هم گاهی پیش میبرد، یعنی هم با مهربانی هم با خشونت الهی و تعصب دین هم با بیان رسا و حکمت و تبیین، جهاد تبیین مصدرش امیرالمومنین علیه السلام است. گاهی اما تقوا، تقوا رو چه جوری اعمال میکرد؟ تقوا رو گاهی در محراب عباداتی که فرشتگان به اون عبادات رشک میبردند، یعنی او فرشتگان رو متحیر میکرد، عبادت امیرالمومنین، نماز او، تضرع او، سخن او با خدا، گاهی در محراب عبادت، گاهی تقوا رو با صبر و سکوت برای حفظ اتفاق مسلمین اعمال میکرد. این هم یکی از مصادیق مهم تقوای امیرالمومنینه. حقی رو متعلق و وابسته به اوست، اون حق از او سلب میشود. امیرالمومنین با شمشیر میتوانه این حق رو بگیره، اما بین مسلمین اختلاف خواهد شد. برای اینکه اختلاف نشود صبر میکنه، سکوت میکنه، همکاری میکنه. این گفته میشود گاهی 25 سال امیرالمومنین در خانه نشست. نه، در خانه ننشست امیرالمومنین، در صحنه بود، در عرصه بود، دستور میداد، هدایت میکرد، راهنمایی میکرد خلفای وقت رو، مردم رو. یعنی با صبر و سکوت تقوای خودش رو نشون، این تقواست، این تقواست که انسان ببینه حقی داره از او زائل میشه، اما به خاطر یک مصلحت بزرگتر سکوت کنه. ماها طاقت نمیاریم سکوت کنیم. ما اگر حقی ازمون زائل بشه فکر میکنیم که دنیا به هم خورده، ملاحظه نمیکنیم. اون بزرگوار ملاحظه میکرد. تقوا در یک جاهایی، تقوای اون بزرگوار با سینه سپر کردن در مقابل حوادث شدید ظاهر میشد، مثل لیلة المبیت تقوا بود، رفت جای پیغمبر خوابید، در حالی که به طور طبیعی اطمینان حاصل بود که جانش رو از دست خواهد داد امشب. در احد تقوا نشون داد، ایستاد. در حنین تقوا نشون داد، ایستاد. در خیبر تقوا نشون داد، دشمن رو زمینگیر کرد. در غزوات پیغمبر، اغلب غزوات پیغمبر پیشرو بود، تقوا بود. تقوا فقط در محراب عبادت نیست، در میدان جنگ هم تقواست که انسان رو نگه میداره، حفظ میکنه، پیش میبره، در مقابل دشمن سینه سپر میکرد. این دو خصوصیت، عدالت امیرالمومنین و تقوای امیرالمومنین. ما امروز در کشورمون، در جامعهمون هم به عدالت نیاز داریم، هم به تقوا، هم تقوای آحاد مردم و به خصوص هم تقوای مسئولان کشور به این نیاز داریم. این باید تحقق کامل پیدا کنه. خب الحمدلله تا حدود زیادی در مواردی انسان مشاهده میکنه که با تقوا عمل میکنن، اما بایستی همه گیر بشه. این امامی که ما مشتاق نام او هستیم، مشتاق یاد او هستیم، اسم او رو بر زبان میاریم، مدح او رو میگوییم و میخوانیم، اینجور انسانی است. اون رفتارش در عدالت، اون رفتارش در تقوا. شیعه در طول این هزار اندی سال فرصت نداشت که عدالت امیرالمومنین رو در جامعه پیاده کنه، چون حکومت نداشت. امروز دیگه این بهانه وجود ندارد، عذری وجود نداره. امروز حکومت اسلامی است، حکومت علوی است، حکومت ولوی است. امروز بایستی ما دنبال عدالت باشیم. عدالت واجبترین و اولاترین خصوصیت برای اداره جامعه است که بایستی دنبال اون باشیم. خب جلو تقوای ما رو عواملی میگیرند. گاهی میترسیم، گاهی تردید میکنیم در مبانی خودمون، گاهی ملاحظه رفاقت ها رو میکنیم، گاهی ملاحظه دشمن رو میکنیم. اینا باید بره کنار، اینا نباید باشه. بایستی بدون ملاحظه بی مورد به سمت برنامه عدالت آور، برنامه‌ای که تقوا رو توسعه بدهد، باید حرکت کرد. خب این درباره امیرالمومنین. عرض کردم یه نکته‌ای وجود داره در مورد امیرالمومنین علیه السلام که این نکته امروز هم در جامعه ما و در حکومت ما و نظام اسلامی این نکته مورد توجه باید قرار بگیره. اون نکته اینه که در امیرالمومنین در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد. هیچ. در همه جا فاتح بود و غالب بود. حتی در احد دیگران فرار کردند، امیرالمومنین غلبه کرد. شجاعت او، ایستادگی او به یکی دو نفر دیگر اطراف پیغمبر اکرم اون فراری را که افراد ضعیف مبتلا به او شده بودند اون را جبران کرد. یعنی امیرالمومنین در تمام غزوات، شبیه این در حنین هم اتفاق افتاد، در جاهای دیگر هم بود، در تمام غزوات امیرالمومنین پیروز شد. در دوران خلافت 3 جنگ پیش آمد، در هر 3 امیرالمومنین پیروز شد. در صفین هم پیروز شد. در صفین 1 قدم بیشتر نمانده بود که مسیر تاریخ عوض بشه. اگر مالک اشتر میتوانست خودشو به اون نقطه برسانه که نزدیک بود برسانه، تاریخ عوض میشد منتها به دستور امیرالمومنین برگشت. اون مشکلی که در اون زمان وجود داشت امروز هم وجود دارد این است که همین امیرالمومنینی را که در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد توانستند در موارد زیادی از رسیدن به هدف اون بزرگوار رو مانع بشن، یعنی راهی پیدا کردن. این راه امروز ما به این راه میگیم جنگ نرم. جنگ نرم بعضی خیال میکنن این حوادث اینجوری، این تهمت ها، این فریب ها، این خباست ها، این نفوذ ها مال امروزه. نه، زمان امیرالمومنین هم همین ها عامل بودن. کار دست مردمه، ولی خدا بدون کمک مردم که کاری نمیتوانه بکنه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. دشمن در مقابل شجاعت امیرالمؤمنین و قدرت امیرالمؤمنین و اراده پولادین امیرالمؤمنین چاره ای نداشت جز این که پناه ببرد به فریب محیط پیرامونی امیرالمؤمنین، که در جنگ صفین این کار با سرنیزه کردن قرآن ها حاصل شد. بعد از اون هم اتفاق افتاد، زمان امام حسن هم اتفاق افتاد. جنگ نرم. جنگ نرم یعنی چه؟ یعنی با فریب، با دروغ، با تهمت، با وسوسه، با استدلال‌های مغالطه‌آمیز مردم رو از اون راهی که دارن میرن مردد کنن، در مردم تردید ایجاد کنن. این جنگ نرمه. این جنگ امروز هم در جریانه، امروز هم این کار داره انجام میگه. هدف از جنگ نرم بی انگیزه کردن مردمه. مردمی که توی میدانند و آماده تلاشند، آماده کارند، برای اینکه اینها رو بی انگیزه کنند، ناامید کنند، مایوس کنند، دچار تردید کنند، با ابزارهای جنگ نرم وارد میدان میشه. اون زمان، زمان امیرالمومنین این کار رو کردن. این کار رو کردن که در تاریخ به تفصیل جزئیاتش وجود داره. افرادی میرفتن در شهرها، در روستاها به مردم حمله میکردن، ظلم میکردن، بعد یه نفر شایع میکرد که اینا از طرف علی آمدن. مردم رو مردد میکردن. امروز هم همین کار عیناً داره انجام میگیره. امروز ملت ایران نشان داده که در میدانهای سخت اونجایی که به وجود او احتیاج هست محکم می ایسته. این هر کار ملت ایرانه، مخصوص یه گروه خاص، یه جمع خاص نیست. اونجایی که بایستی بایسته می ایسته، اونجایی که باید کمک کنه کمک میکنه، اونجایی که باید شعار بده شعار میده، اونجایی که باید دشمن رو روبرو مایوس کنه مایوس میکنه. این انگیزه دشمن رو نگران میکنه، سعی میکنن این انگیزه رو در افراد سست کنن، ضعیف کنن، با بهانه‌های مختلف. یکی از ابزارهای جنگ نرم امروز در میان دشمن و در میان بعضی از افراد ناباب یا غافل عبارت است از مسکوت گذاشتن آورده ها و داشته ها و توانایی های این ملت، انکار توانایی های این ملت. ملت ملت بزرگی است، کارم میتوانه بکنه و داره میکنه، امروز داره کار میکنه. اگر ملتی از داشته های خود غافل بشود، توانایی های خود رو نبیند، پیشرفت های خود رو باور نکند، اون ملت تحقیر خواهد شد. وقتی تحقیر شد، خود رو حقیر دید، آماده تسلیم در مقابل دشمن خواهد شد. این ترفندی است که دشمنان دنبالش دارن میکنن و انجام میدن. جوان نخبه امروز، جوان نخبه کارآمد، در یک روز 3 ماهواره میفرسته به فضا. این چیز کوچکی نیست، خیلی چیز بزرگیه. جوان نخبه امروز در طول چند ماه 4000 مگاوات بر نیروی برق کشور اضافه میکنه و شبکه کشور رو تقویت میکنه. جوان نخبه امروز در دانش‌های مختلف، در هوافضا، در زیست فناوری، در درمان پزشکی، در نانو، در ساخت موشک، در صنایع نظامی چشم دنیا رو متحیر کرده، در حال تحریم، اونم در وقت تحریم. اینا جوان ایرانی، اینا ثروت‌های بی‌نظیری است. این ثروت‌ها رو باید دید، ما اینا رو داریم. من شاید یکی دو بار در صحبت گفتم، چند سال قبل از این یک دانشمند موشکی متعلق به صهیونیست‌ها خودش اعلام کرده بود، گفته بود که وقتی فلان موشک ایرانی رو من تمرین کردن و از دور توی پخش میشه توی دیدم، به احترام اون کسی که این رو ساخته کلاهمو برداشتم و احترامش کردم، که در حال تحریم، در وقت تحریم توانسته یه چنین کار بزرگی رو انجام بده. در صنایع دفاعی، در شیوه های درمان، کارهای بزرگ امروز داره انجام میگیره. اینا رو دشمن پنهان میکنه. بعضی ها هم متاسفانه در داخل اینا رو پنهان میکنن. در داخل متاسفانه بعضی پنهان میکنن این پیشرفت ها رو، این کارهای بزرگ رو به مردم اطلاع رسانی نمی کنن. کارهای بزرگی داره انجام می گیره در کشور. کشور داره پیش میره. اون عاملی که موجب می شود دشمن در مقابل ملت ایران در جنگ نظامی اولا درخواست توقف جنگ رو بکنه، بعدم پیغام بده که من نمیخوام با شما جنگ کنم، دشمن خبیث، البته فریبگر و دروغگوست، ما به حرف او اعتمادی نداریم، اما اینی که موجب میشه او این کار رو بکنه، او چیه؟ او قدرت ملت ایرانه، او توانایی جوانان ایرانی است. جوانان. من شنیدم این کسانی که این ماهواره‌ها رو این هفته گذشته به فضا پرتاب کردن، این جوانهایی که سه تا ماهواره رو در یک روز به فضا پرتاب کردن و در فضا مستقر شد، نقل کردن برای من اینجور که متوسط سنی اینها 26 ساله، جوان 26 ساله. اینا ثروت های عظیمی است، ثروت نیروی انسانی، ثروت کوچکی نیست. اون وقت اون یاوهگوی آمریکایی می نشینه راجع به ملت ایران حرف می زنه، یه مقداری بدگویی می کنه، یه مقداری وعده می ده، وعده دروغ، فریب. حالا امروز البته خوشبختانه ملت ایران آمریکا رو شناختن، یه روزی بود که نمیشناخته. امروز تشت رسوایی آمریکا در جهان فرو افتاده، مردم همه میشناسن، مخصوص ایران هم نیست. مردم شناختن دشمن رو، این خیلی موفقیت بزرگی است. ما خیلی اصرار می‌کردیم استدلال کنیم برای مردم. مردم در جنگ 12 روزه دیدن، خودشون مشاهده کردن. اونایی هم که می‌گفتن راه حل مشکلات کشور مذاکره با آمریکاست، دیدن که چی شد. وسط مذاکره با آمریکا دولت ایران مشغول مذاکره با آمریکا بود، دولت آمریکا پشت صحنه مشغول آماده کردن نقشه جنگ بود. مردم بیدارن، هوشیارن. خب بنابراین مراقب جنگ نرم باید بود، مراقب شبه سازی دشمن باید بود، مراقب شایعه‌سازی دشمن باید بود. این پولهایی که خرج می‌شود، میلیاردها خرج میشه برای این فلان تلویزیون، فلان رادیو، فلان مرکز اطلاع رسانی، اینها و علیه ایران دائما حرفهای دروغ و خلاف منتشر می‌کنند. این بی جهت نیست، این با یک استدلال بسیار مهمی است. میخوان داخل کشور رو ضعیف کنن. دیدن که در جنگ 12 روزه اتحاد ملت معجزه آفرین بود، میخوان این اتحاد رو به هم بزنن. مردم ایران مراقب باشن. مهمترین مسئله توجه به دشمنی دشمن و توجه به اتفاق و اتحاد داخلی و درونی است. اشداء علی الکفار و رحما بینهم. حالا خدا ان شاء الله حفظ کنه شما رو. می‌داشتید بعد از صحبت ما می‌گفتید حداقل. خب توجه کنید، من یه جمله کوتاهی هم درباره این اجتماعاتی که هفته گذشته شد دو سه جمله عرض بکنم. اولا قشر بازار و بازاری جزء وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار رو خوب می‌شناسیم. به اسم بازار و بازاری نمی‌توان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری‌ها بود، اما حرفشون حرف درستی بود. بنده حرف من هم تو تلویزیون شنیدم، هم تو محاسبات و تو کارها این رو دیدم. بازاری وقتی که نگاه میکنه به وضع پولی کشور، کاهش ارزش پول کشور، عدم ثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشه محیط کسب و کار ثبات نداشته باشه، میگه من نمیتونم کاذبی کنم. راست اینو مسئولین کشور قبول دارن و من میدانم که رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکل هم. این یه مشکله، اینم دست دشمن در میانه. اینم عرض بکنم به شما، این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بی حساب قیمت ارز خارجی و عدم ثبات و هی بره بالا بالا بیاد پایین که کاسب ندونه تکلیفش چیه، این طبیعی نیست، این کار دشمنه. البته باید جلوش گرفته بشه با تدابیر گوناگون. دارن تلاش میکنن، هم رئیس جمهور، هم رؤسای قوای دیگر، بعضی مسئولین دیگر تلاش میکنن که این کار درست بشه. بنابراین بازاری ها اعتراضشون به این مطلب بود و این مطلب مطلب درستیه. اونچه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بیستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. این مهمه. اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند. اینی که یه عده‌ای تحت عناوین گوناگون، نامه‌های گوناگون بیان به قصد تخریب، به قصد ناامن کردن کشور پشت سر بازاری‌های مؤمن و سالم و انقلابی قرار بگیرن، از اعتراض اونها سوء استفاده کنن، اغتشاش کنن، اصلا قابل قبول نیست مطلقاً. کار دشمن رو باید شناخت. دشمن آرام نمی نشینه، از هر فرصتی استفاده میکنه. اینجا دیدن یه فرصتی است، ازش خواستن استفاده کنن. البته مسئولین ما در میدان بودن و خواهند بود. مهم مجموعه ملت، مهم همون چیزهایی است که سلیمانی رو سلیمانی کرد: ایمان، اخلاص، عمل. مهم بی تفاوت نبودن در مقابل جنگ نرم دشمنه، بی تفاوت نبودن در مقابل شایع پردازی های دشمنه. اینا مهم. مهم این است که وقتی انسان احساس کرد دشمن طلبگارانه میخواد تحمیل کنه یک چیزی رو بر کشور، بر مسئولین، بر دولت، بر ملت، با قدرت کامل بایسته در مقابل دشمن و سینه سپر کنه. ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم، ما با اتکای به خدای متعال، با اتکای به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم، انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در قایم آورد. خدای متعال شهدای عزیز ما رو با اولیایش محشور کنه، جوانهای ما رو محفوظ بداره، شما عزیزان رو انشاءالله از برکات ولادت امیرالمومنین برخوردار کنه، بر دل خانواده های شهیدان خداوند صبر و تسلا و سکینه و آرامش نازل کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.